اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
صدای تو. کلام تو. درسی است برای بیداری. صدای تو. آرامش قلب های بیدار است و نگاهت روشنی راه آینده. راه روشن.
اولا ماهیت فتنه، این فتنه آمریکایی بود، واضح بود. آمریکایی ها برنامه‌ریزی کردن، فعالیت کردن. هدف آمریکا هم اینو من قاطع سریع با تجربه 40 ساله در جمهوری اسلامی عرض میکنم، هدف آمریکا بلعیدن ایرانه. از اول انقلاب تا امروز این سلطه‌ای که اینها برای کشور داشتن و به دست مردم، به دست جوانها، به دست آحاد مردم در سرزمین کشور با رهبری امام بزرگوار، این سلطه از بین رفت. از روز اول اینا به فکرن که اینو برگردونن، یعنی ایران رو باز تحت سلطه نظامی خودشون، تحت سلطه سیاسی خودشون، تحت سلطه اقتصادی خودشون قرار بده. هدف اینه. این مربوط به رئیس جمهور فعلی آمریکا هم نیست، این مربوط به این شخصی که الان رئیس جمهوره نیست، این مربوط به سیاست آمریکاست. کشوری با این خصوصیات در یک چنین مرکز حساس جغرافیایی با این امکانات، با این وسعت، با این جمعیت، اینو نمیتونن تحمل کنن چنین کشوری رو با این پیشرفت‌هایی که لحاظ علمی، لحاظ فناوری در بخش‌های مختلف داره می‌کنه. این برای آمریکایی‌ها قابل تحمل نیست. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم می‌دانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد.
اطلاعات حوزه سلامت خود را می توانید با شنیدن این شبکه رادیویی افزایش دهید. رادیو سلامت، موج اف ام، فرکانس 102 مگاهرتز.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشتند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که ردپای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر سید محمد مهدی کیایی، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، متخصص بهداشت و تغذیه طیور، عضو شورای آموزش دامپزشکی و تخصصی، عضو هیئت ممتحنه رشته تخصصی بیماری‌های طیور، عضو شورای عالی برنامه‌ریزی گروه دامپزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران است. وی در سال 1325 در تهران متولد شد. پس از اخذ دیپلم، شروع به تحصیل در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در رشته دامپزشکی نمود. وی در ادامه موفق به اخذ مدرک تخصص در رشته بهداشت و تغذیه طیور از دانشگاه آبردین اسکاتلند و مدرک MPH از دانشکده بهداشت دانشکده علوم پزشکی تهران شد. از سوابق علمی، مسئولیت‌های اجرایی و افتخارات دکتر سید محمد مهدی کیایی میتوان به این موارد اشاره کرد: رئیس جامعه دامپزشکی ایران، رئیس گروه دامپزشکی وزارت علوم، رئیس شاخه بهداشت مواد غذایی و تغذیه گروه دامپزشکی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، عضو شورای برنامه‌ریزی، معاون آموزشی و رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، عضو کمیسیون علوم دامی و شیلات دانشگاه تهران، عضو شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی ایران، عضو انجمن جهانی علوم طیور شاخه ایران، عضو قطب علمی پاتوبیولوژی دانشگاه تهران، عضو هیئت تحریریه مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، عضو شورای ارزیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه‌های خارج از کشور، انتشار 61 مقاله در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی و ارائه 19 مقاله در مجامع علمی و بین‌المللی و داخلی. از دکتر محمد مهدی کیایی 2 جلد کتاب تخصصی با عناوین تولید مثل در طیور و پروبیوتیک ها و کاربردهای آنها در تغذیه دام و طیور به جامعه دامپزشکی کشور تقدیم شده است. همچنین طراحی و فرمون نمودن نوعی مکمل غذایی گیاهی برای تحریک رشد طیور با عنوان بیو هربال یکی از چند نوآوری ایشان است.
آقای دکتر کیایی سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، این سومین برنامه هست که این افتخار رو دارم که در خدمتتون باشم. بازم تشکر میکنم که به هر حال این فرصت رو به ما دادین که
خواهش میکنم
گپ و گفتی با هم داشته باشیم و لحظاتی در خدمتتون باشیم، دقایقی، و بتونیم از تجربیات شما استفاده بکنیم. قطعا نسل جوان ما هم آقای دکتر به دنبال یک مسیر روشن هست، به خاطر اینکه بتونه به آرزوهای خودش و به اهداف خودش برسه، و من فکر میکنم که هیچ چیزی نمیتونه گویاتر از حضور شما و همکارانتون و افراد موفق در این عرصه باشه که تجربیاتتون رو در اختیار ما قرار بدیم و ما هم بتونیم از این تجربیات و نسل جوان از این تجربیات استفاده بکنن. امروز هم در خدمتتون هستم، اما اگر اجازه بدیم بازم بریم خلاصه از دو برنامه گذشته رو هم بشنویم، دوستان بشنون و بعد گفتگو رو آغاز خواهم کرد.
اهل ایران هستم. البته خب اجداد ما در گذشته ها از جاهای مختلف اومدن. مثلا از طرف مادری به یزد میخورن، از طرف پدری به همدان میخورن. در یه محله قدیمی در تهران متولد شدم. من تخصصمو زوم کرده بودم در حذف ترکیبات شیمیایی از غذا و جایگزینیش با ترکیبات نچرال. 29 سالگی ازدواج کردم. دخترم که بزرگتر فوق لیسانس مولکولر بیولوژی گرفت، در جوار فوق لیسانس مولکولر بیولوژی دوره طب هومیوپاتی هم گذروند. پسرم فوق لیسانس معماری داره، البته دانشجوی دوره دکترام هست. آنچه را که یادمه از دوران کودکی این بود که تهران به عنوان پایتخت مملکت آب لوله کشی نداشت، کوچه ها اسفالت درست حسابی نداشت. بعدش رفتم در چهارمحال بختیاری، اون موقع مرکز استان شهر کوچکی بود و خیلی خونه ها مثل خونه های روستایی، سقف های کاگلی و تیر چوبی، و چون اونجا منطقه‌ای بود که اشایر کوچ میکردن میرفتن و میامدن، محل استقرار اشایر قرار شد بریم اونجا. رسیدگی وضعیت بهداشتی اینها، آقایی بود مال یک کمپانی معروف، یارو میبرد اونجا. من به ایشون در اومدم گفتم که کمپانی شما خیلی خوشحال باشه، ما اینقدر فلان دارو رو داریم مسخره میکنیم. گفت نه اینجور نیست، بیشترین مصرف ما میدونی چیه؟ گفتم نگو. نوعی سم بود، سمی که با پودر تال قاطی میکردن میپشتن و اینو خود اهالی میخرن برای اینکه لای مو بود بعد به بدنشون بپاشن که حشرات از بین بره. یه روستایی بودش که در پایین دره قرار داشتم، ماشین بهداشت اونجاست، از لنرورای سفید رنگی بوده ولی هیچکی نیستش، خلوته. تعجب کردیم ماشین خراب شده، چه اتفاقی افتاده. به محض اینکه ما رسیدیم و اهالی ما رو دیدن، درا رو باز کردن و ریختن از خونه ها بیرون که دکترها اومدن. هر چی اینا اعلام کرده بودن بیایی منطقه رو بخواییم پاکسازی بکنیم میبیرید. ما که رسیدیم به خاطر دامشون همه ریختن بیرون. ما گفتیم که نه اینجوری نمیشه، هر خانواده ای که میخواد دامشو واکسینه بکنه اول باید همشون بیان اینجا بخوابن، واکسیناشون رو بزنن. یعنی در این حد براشون اهمیت داشت بهداشت دامشون، میدونستن عاقبتش نزدن واکسن یعنی چی؟
خیلی ممنونم از آقای لک برای این دو بخشی که آماده کردن. آقای دکتر کیایی، اتفاقا میخواستم از پایان صحبت هفته گذشته شما شروع بکنم. راجع به فرزندانتون صحبت کردین، دختر خانومتون و همینطور آقا پسرتون. ازدواج کردن؟
نه خیلی متاسفانه ازدواج نکردن هنوز.
عجب، من حالا فکر میکردم میخواییم تو این لحظه راجع به نوه ها صحبت کنیم و به حال ساعتهایی که شما قراره با اونها بگذرونید و میگذرونید، خب چرا ازدواج نکردن؟
والا نمیدونم، شاید هنوز قسمتشون نشده، شاید سطح توقعات بالاست. به نظر من میاد در گذشته ها اینجور نبود. در گذشته ها من یادم خیلی ساده تر زندگی میکردن.
شاید مثلا در مورد خودتون میفرمایید؟
بله، ما در منزل پدری زندگی میکردیم. وقتی از خارج برگشتم در منزل پدری زندگی میکردیم، بعد هم که اومدیم حالا جای دیگه داریم زندگی میکنیم، منظر دیگه ای که زندگی میکنیم باز با جمع زندگی میکنیم. یعنی اینطور نبود که شرط و شروطی باشد الا و للا باید همچین باشد و در فلان نقطه باشد و اینا نبود، ولی الان اینطور نیست.
همین نباید بهشون حق بدیم، یا اینکه نمیدونم الان دیدگاهتون دقیقا چه هست؟
ببینید از ابتدا عرض کردم آموزه‌های اجتماعی اینو بهشون القا میکنه، دست خودشون نیست، ناخودآگاه به این سمت و سو میرن. وقتی ماهواره و تلویزیون و اینترنت و برای اینها یک تصویر رو ارائه میده که تصویر اینه، طبیعتا اونم میشه مورد خواستشون.
البته در گاهی وقتا در رسانه ملی همین قالبه، یعنی در تلویزیون یا گاهی وقتا در فیلم‌های نمایش خانگی هم واقعا بعضی زندگی‌های نمایش داده میشه که نمیدونم چند درصد مثلا افراد اجتماع در چنین سطحی از طبقه اجتماعی هستن، مرفه اقتصادی و زندگی میکنن.
همینطوره و متاسفانه همه اینها سبب میشه که یا انجام نگیره یا وقتی هم انجام میگیره ناپایدار باشه. در حقیقت آمار جدایی ها رو آدم نگاه میکنه ببینه این ناپایدار این است که طرف رفته دیده این مطابقه اون الگویی که الگوی ذهنش بوده و متأثر از مجموعه این عوامل بوده اون الگو رو نمیتونه پیدا بکنه. در گذشته واقعا نبود. البته این رو هم باید من برستون برسونم. ببینید در گذشته من همیشه اینجور میگم ما جمعیتمون 35 میلیون بوده، الان شدیم 85 میلیون، یعنی تقریبا 2.2 برابر شدیم. خیلی زیاد نشده هنوز که فکر بکنیم دیگه از سر کولو هم دارن بارا میرن. این 2.2 برابر آدم انتظار داره مشکلات اون موقع هم 2.2 برابر شده، اما ببینیم مشکلات تصاعدی رفته بالا، 2.2 برابر نیست. مثلا فارغ التحصیل دانشگاه حالا یه لیسانس معمولی هم که گرفته بود حداقلش این بود که میرفت آموزش و پرورش دبیر میشد، معلم میشد، حقوقی که میگرفت باید زندگی میتونست بکنه، یعنی میتونست یه جایی رو بگیره، خونه آپارتمان چیزی بگیره با همون حقوق خود ماها، حقوقی که میگرفتیم بر عنوان یک محصلی که از دانشگاه اومده بیرون تازه فارغ التحصیل شده. خب نسبت به هزینه ها و این درآمد همچی چیزایی نیست،
یعنی به نوعی دخل و خرجتون با همدیگه آن دوتا همخوانی داشت.
بله الان یه مقدار خیلی فاصله زیاده، هزینه ها رو آدم میبینه با حقوقها، شاید بخشش هم اینه، یعنی میبینن نه دوتایی هم که کار میکنن بازم به جایی نمیرسن.
شاید مهمترین مسئله اقتصادی است که اگر این مسئله اقتصادی تا حدودی مشکلات اقتصادی ما در واقع مرتفع بشه میتونیم باز انتظار داشته باشیم که اونها هم به سمت و سوی برن که روند یا روال طبیعی یک زندگی هست، اینکه افراد ازدواج بکنن، فرزند بیارن و نسل ها ادامه پیدا بکنه. با یک پدیده به نام شکاف نسل ها
من مقایسه میکنم، دوره سربازی ما حقوق ستوانی میگرفتیم دیگه، افسر وظیفه بودیم، حدود 1300 تومن حقوق میگرفتیم، ولی خونه‌ای که من توی یزد اجاره کرده بودم اونجا آپارتمان معمول نبود، خونه‌ای که اجاره کرده ما 150 تومن بود، یعنی 1300 تومن تقریبا 10% بابته.
اگه از خود شما بپرسن که چی کار باید بکنن که این شرایط بهتر بشه چه پاسخی دارید؟
والا من متخصص اقتصاد نیستم، نمیدونم چه طرحی رو بایستی بریزن طراحی اقتصادی، ولی عرضم اینه که ما 2.2 برابر شده جمعیت، اتفاقی نیفتاده.
از این مسئله عبور کنیم، ما یک شکاف نسل ها داریم.
بله
خب این به خیلی از مؤلفه ها برمیگرده. میخوام بدونم شما به عنوان یک پدر با فرزندانتون چطوری تعامل میکنید، به عنوان یک استاد با شاگردانتون که اون فاصله ها کم بشه و این همراهی ها بیشتر بشه.
من این رو پیش خودم حل کردم با چند تا اصل. اصل اول این که این جوان ها و نسل فعلی بسیار باهوشن، خیلی بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم، شاید بیشتر از نسل زمان ما، از عامه رو در نظر بگیر این نسل خیلی باهوش داره. دوم این که این نسل خیلی آگاهن، نباید بگیم که خام نپخته، تجربه ندارن ولی آگاهن. شاید علت عمدهش هم این ارتباطات عجیب و غریب این دهه های اخیره. زمان ما که این حرف ما حداکثر روزنامه میخوندیم یا رادیو گوش میکردیم،
بله
چیزی نبود، از خارج همونقدر اطلاع داشتیم که دوستی میومدش برام یه چیزی تعریف میکرد. خیلی خیلی از ما جلوتر هستن، اطلاعات عمومیشون خیلی بیشتر از ماست و اشراف بیشتری هم به تکنولوژی دارن. من خودم هم هنوز که هنوزه خیلی کارهای کامپیوترم رو کمک میگیرم از بچه ها، یعنی اونها به من کمک میکنن. ما تنها حرفی که میتونیم داشته باشیم بزنیم اینه که با تجربه داریم، ما تجربه کردیم اینجا بد شده اینجا خوب شده، ولی اونها از نظر آگاهی دست کم نگیری بشون.
آقای دکتر کیا اگه اجازه بدین از دوستان یه فاصله بگیریم، شما یه استراحت کوتاهی داشته باشید و برگردید.
در خدمتتون هستم. همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدند.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
اگر می‌خواهید برای خود آینده پویا و درخشانی جستجو کنید، با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه‌ای از گروه اجتماعی رادیو سلامت.
جناب دکتر سید محمد مهدی کیایی مهمان با نخبگان رادیو سلامت هستند، استاد دانشگاه تهران، دامپزشک متخصص بهداشت و تغذیه طیور. افتخار دادن امروز هم باز در کنارشون باشیم. من تو این مدت سعی کردم که از بعضی از دوستانتون بعضی از ویژگی‌های اخلاقی شما رو بپرسم. قبل از اینکه بگم اون دوستان چه نظری راجع به شما دارن و چه اظهار نظری کردن، میخوام از خودتون سوال کنم آقای دکتر، چه ویژگی‌هایی در شما هست که اونها رو دوست دارید؟
هر کسی وقتی کلاس، ما معمولا توی مطالب درسی وقتی که درس میگیم همیشه دو تا ستون باز میکنیم.
بله.
میگیم فلان ترکیب رو میخواید استفاده بکنید، فلان دارو رو میخواید استفاده بکنید، این ادوانتیجه، مزایاست، دیس ادوانتیج، عدم مزایا. این رو ردیف بکنیم، حالا تشخیص بده به این ستون بیشتر باید توجه بکنیم یا به این ستون. اگر دیدیم این ستون غالب است بر این ستون، عدم مزایا، طبیعتاً حذفش بکنیم. اگر دیدیم نه، این ستون میچربد و مزایای بیشتری دارد، میگیم ابی نداره، این رو بپوشون و این در حقیقت ترکیب رو استفاده بکن. زندگی همش همینه، تمام رفتارهای ما، تمام گفتار ما و برخوردهای ما دو تا ستون داره، ادوانتیج، دیس ادوانتیج. حلاش من این بوده که اون قسمت عدم مزایا، دیس ادوانتیج رو من کم بکنم و نمیدونم چقدر موفق شده. فرضاً من مدتی مسئولیت داشتم، مسئولیت دانشکده داشتم، طبیعیه مسئولیت مراجعه شما زیاد دارید، طرف اومده نگران، ناراحت و وقت گرفته اومده، منم مشغول با ملاقات های مختلف، حالا یه انتظاری هم داره، مثلا دیگه کمترینش پول بخواد، خب پولم دولت که پول نداره بده به این که، خب اینو من چه کار بکنم؟ توجه میکنی تو این دوتا ستون که میذاشتم، میدیدم الان من کاری که میتونم بکنم، یه لبخند باید بزنم، یه چایی بهش بدم، یه چای بیسکویت هم تعارفش بکنم، حال خودش و بچه هاشو بپرسم، بگم که انشالله درست بشه، نگران نباش، همه ای ما به فکر تو هستیم. یه باری بر بار قبلی و غمی بر غمهای قبلیش اضافه نمی کردیم، سعی می کردیم اونو کم بکنیم. اگر نمیتونستیم تو که نوشم نیی، نیشم چرایی، سعی می کردیم اینجوری نباشیم که نیش طرف باشیم، تلاشمونو کردیم. حالا به هر حال نمیدونم چقدر توفیق توش بوده.
خیلی ممنون. من اجازه میخوام برای اینکه امانت داری کرده باشم، آنچه که دوستانتون گفتن رو
خواهش میکنم.
بله، به همین شکل منتقل کنم.
خواهش میکنم.
و خیلی برای من جالب بود که ابتدای همه اینها یک بسیار گذاشته شده، بسیار با اخلاق، بسیار صبور، بسیار مؤدب، بسیار متواضع و بسیار روشن فکر. این اظهار نظری که دوستان راجع به شما داشتن و قطعاً هم آقای دکتر همین طور هست.
نظر لطفشون بوده.
آقای دکتر کیایی، مطالعات جانبی هم دارید؟
من اتفاقاً از چیزهایی که مطالعه جانبی دارم، طبیعی همه دارم، به هر حال همش مطالعه تخصصی کردن ملالت آوره، یعنی آدم باید گاهی اوقات بره به سمت و سوی چیزهایی که روحش رو تازه میکنه. توی طبیعتاً مطالعات جنبی من بهش، یکی از چیزهایی که خیلی بهش علاقمند بودم شعر بود و دیوانهای مختلف، در رأس همه اینها حافظ بود، حافظ زیاد میخوندم و طبیعتاً اشعار نو، که این اشعار نو واقعا مثل اشعار آقای شفیع کدکنی واقعا لذت بخش، وقتی میخونم من لذت میبرم، خیلی خدا حفظشون بکنه.
بله.
عرض کنم که دیگه حالا اونها به تناسب زمانی مقدار بالا و پایین میشد، خب اینها رو من زیاد مطالعه میکردم، ولی دیگه به تدریج که سن رفت بالا، خب خیلی از این اشعارا و خیلی هاشم تو حافظم بود، ولی دیگه الان انتظار ندارم که اونها رو، البته یه دوره که بخونم باز این یادآوری میشه برام، ولی اینطور نیست که مثل قدیم اینها همه در سر تیتر باشند و من بتونم ازش استفاده بکنم. کتابای فلسفی میخوندم گاهی اوقات، کتابای اجتماعی میخوندم، چیزهایی بود که دوست داشتم، هنوزم دوست دارم بخونم.
بسیار
بیشتر خاطراتو خیلی دوست داشتم، تاریخ و خاطرات بزرگانو میخوندم ببینم.
خودتونم خاطراتتون رو نوشتین؟ جایی رو نوشتید یا منتشر شده؟
حدود خیلی کم. بله.
یکی از خاطراتتون رو برام بازگو کنید لطفا.
ما دامپزشکا معمولا حرفمون افتضاح میکنه که با قشرهای مختلف افرادی که دام حیوان نگه میدارن در تماس باشیم و طبیعتا تو این برخوردها نمیدونم معالجات مراجعات اتفاقایی میفته که خب بعضیش خنده داره، بعضیش متاثر کننده. من یادم سر از چیزهایی که در زمان دانشجویی، خب آدم زمان دانشجو هم حساسه خیلی، وقتی اتفاقایی هم میفتد که این اتفاقات آدمو هیجان زده میکرد. از جمله این بود که یه روز ما بیمارستانی داشتیم، بیمارستان حیوانات بزرگ، یه بیمارستان هم داشتیم، بیمارستان حیوانات کوچک که الان هنوز هم هست. یه روز من اومدم برم تو اتاق عمل، پشت اتاق عمل دم یه بنده خدا پیرمردی نشسته و داره خیلی گریه میکنه، زار میزنه. خلاصش گفتم چی شده؟ گفتن آرگو حیمون منو بردن اینجا، اسبمو دارن عمل میکنن. رفتم دیدم که اسبش تصادف کرده، درش که چی بود طرف. بعد اومدم بیرون گفتم پدر جون نگران نباش، دارن عملش میکنن درست میشه اینها. خب نمیدونم مثلا 8 نفر رو این نون میده و اگر این بمیره من چی کار بکنم؟ یعنی همه ثروتش، اقتصادش، خانواده. این نگران بودش. خیلی متاثر شدم که اومدیم و گفتیم به دوستان مثلا بابا دواشو این کارو بکنید. اینو من میدیدم، جزو خاطرات که هیچ وقت از ذهنم محو نشد و شرایط به طوری رقم خورد که نظیر این رو من زیاد دیدم که کار کلینیکی بکردم. همون روزها بودش اومدم بیمارستان و حیوانات کوچک کار میکردیم. یک مینویسن اسم سگ، اسم صاحب سگ، سن سگ، نژاد سگ، بیماریش چی بوده. من توی یکی اومده بود و سگش روی میز بود، معاینه میکرده، این هیستوریش رو من میخوندم، دیدم توش نوشته که دندانش آسیب دیده و دندونا رو بکشند و دندون مصنوعی بذارن. و آقای دکتری هم توصیه کرده بود که رفر از پزشکای دانشگاه دندان پزشکی قالب گیری بکنه، این کارو میکنه، شما برو اونجا براش دندون بذار. بگم دندون داره خیلی خوبه و ازش خوبه سگه با. گفتم که رفتی آقای دکتر برات درست کرد؟ چه جالب. اینا گفت نه آقای دکتر، من دیدم درد سر داره، بردمش لندن براش دندون گذاشتم و بردم. دو قطب متضاد، یکی اون آقایی که اسبش تصادف کرده، یکی این که دندونشو
اصلا این تضاد رو شما
در ببینید یه جوان چه اتفاقی براش میفته تو اون سن و سال.
من خودم یک روز آقای دکتر سمت لواسون بودم، بعد یک سگی رو دیدم که وسط خیابون بود، اون لاینی که ما حرکت میکردیم، این سگ میلنگید. سعی کردیم که از کسای دیگه کمک بگیریم، یه آقای با یک وانت نیسانی رد میشد و دست بردیم بالا که نگه دار و بعد گفتیم تو رو خدا کمک کنین، ما که نمیدونیم این حیوان چشه، حداقل بتونیم به جایی برسونیمش. همونجا هم بالاخره از طریق اینترنت و جستجویی که داشتیم متوجه شدیم که اون نزدیکی یک مطب دامپزشکی هست که شاگرد استاد دانشگاه هم هستن. اتفاق خیلی بدی که افتاد، گفتن ستون فقراتش شکسته و بعد هم خودشون گفتن که باید یه آمپول بزنیم و این حیوان رو
آسیب نخاعی قطع نخاع شده
خلاصش کنیم. و این خیلی تو ذهن من تاثیر بدی داشت و یه خاطره بدی برای من شد که به یک جایی میرسید که مجبور میشید که اون حیوان رو به نوعی خلاص کنید.
این در دامپزشکی عرفه، به یه حدی که میرسن که حیوان نمیتونه ادامه زندگی بده و همش رنج میکشه، هیچ راهی ندارن که اصطلاحا یوتانایز بکنن.
آقای دکتر ما زمانمون تمام شده، قشن از خاطر ازدواجتون بگید، چیزی میشه گفت؟
بله، من همسرم از بستگانم هستن در حقیقت. خوب دورا دور که چه از بکنم، نزدیک هم دیگر خوب میشناختیم، منتها ارتباطی که این قضیه اتفاق بیفته من ازدواج بکنم در این حد بود که من رفتم دفتر مرحوم پدر بزرگم که از دانشگاه اومده بودم بیاییم منزل، بعد بیام که به من شیرینی تعارف کرده. چون من شیرینی رو خوردم گفتم این موضوع چیه؟ مبارکه انشالله. گفت خیلی مبارکه. گفتم چیه؟ گفت پدر شما دیشب رفتن خواستگاری و گفتم خواستگاری کی؟ گفتن فلان کس. گفتم خب مبارکه، داماد که انشالله. گفتم دامادم آقای فلانی. بله به هر حال منم تشکر کردم و شیرینی رو خوردم همون جا. بله
چقدر جالب. الان متوجه شدم که این کنجکاوی من این یک حس شیشومی داشتم که اصرار داشتم که شما خاطره ازدواجتون رو برای ما بفرمایید با همسر محترم.